بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این تنبیه دوم، اولین مطلبی که باید بررسی بشه این است که بالاخره از این روایاتی که در قاعده الزام وارد شد آیا ما سه قاعده استفاده بکنیم یا اینکه دو قاعده استفاده بشه، یا اگر یک دقت مضاعفی بشه در اینجا ما از تمامی اینها یک قاعده رو استفاده می کنیم. حالا قبل از این که باز از نظر دلالی و اثباتی مسئله رو بررسی بکنیم، ملاک تعدد قاعده چیه؟ ما چه ملاکی داریم که در یک جا بگیم این دو قاعده یک قاعده است، یا این که دو قاعده است؟ شبیه این که در بحث قاعده فراق و تجاوز اونجا هم همین بحث مطرح میشه که آیا اینها دو قاعده است یا این که یک قاعده است؟ اونهایی که اونجا قائلن به این که دو قاعده است میگوین دو ملاک مختلف درش وجود داره. اگر یه قاعده‌ای بخواد از قاعده دیگر منحاز باشه و مستقل باشه، باید ملاکش مختلف باشه، و الا اگر ما دو چیز داشته باشیم به یک ملاک واحد باشه، اینجا نمیتونیم تعدد قاعدتین رو استفاده بکنیم. بنابراین باید در مانحنفی این جهت رو هم مورد توجه قرار بدیم. حالا در این روایاتی که ما خوندیم، این روایات مجموعاً سه تا تعبیر درش ما داشتیم، یعنی سه دسته تعبیر. یک دسته تعبیر، تعبیر به الزام بود، مثل روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی: الزموهم ما الزمو بهی انفسهم. تعبیر به الزام داشت. دسته دوم یه روایاتی که خیلی مطلق و کلی: من دان به دین قوم لزمه حکمه، یا اون صحیحه محمد ابن مسلم: تجوز و علا اهل کل ذی دین ما یستحلون. این هم یک دسته بود. یک دسته روایات هم در باب ارث داشتیم: خذوا منهم ما یأخذون منکم. خب دسته اول و دسته ثالث، اینها خطابشون به شیعه است، خطابشون به طائفه امامیه است. الزمو، این مخاطبش همون اصحاب امام باقر و امام کاظم علیهم السلام: خذوا منهم، که در باب ارث آمده، اون هم مخاطبش شیعه است. خب حالا اگر ما بیاییم بگیم آقا هم الزمون، خوب این بحث رو دقت کنید که نکته کلیدی بسیار مهمیه و بعضی از فروعات مورد اطلاعی که در این قاعده است به راحتی میشه از این استفاده کرد. بگیم دسته اولا که تعبیر به الزمو داره، یک مصداقی است از طائفه دوم. یعنی چی؟ یعنی بگیم اصلا خود الزمو و الزام خودش موضوعیتی نداره اصلا. درسته به خاطر این تعبیر آمدن اسم این قاعده رو گذاشتن قاعده الزام، اما خود الزام یک مصداقی است از اون طائفه دوم، که طائفه دوم یک اطلاق کلیه، من دان به دین قومن لزمه حکمه تجوز و علا اهل کل دینن ما یستهلونه و ها کذا. بگیم این خضو من هم ما یأخذون منکم، اینم یه مصداقی از اینه. هر دو طائفه، طائفه اولا و ثالثه، مصداقی هستن از طائفه ثانیه. به عبارت اخرى بگیم در باب الزموهم به ملاک مندان به دین قومن هست. الزموهم خودش یک ملاک جداگانه ای غیر از مندان به دین قومن نداره. خضو منهم هم یک ملاک جداگانه ای غیر از ملاک من دانه به دین قوم نداره. از نظر ملاک هر دو همان ملاک طائفه ثانیه رو دارن. اگر ما بتونیم این رو اثبات بکنیم، نتیجه میگیریم که ما سه تا قاعده نداریم، دو تا قاعده نداریم، یه قاعده داریم. این یک. نتیجه دوم این است که خود الزام در تعبیرش نباید تأثیری در فتوا و در حکم باشه، موضوعیتی نداره خود الزام. این دو. نتیجه میگیریم که مخاطب خصوص شیعه نیست. این سه. اما اگر ما آمدیم گفتیم الزمو خودش طائفه و یه قاعده جداست، خب میگیم مخاطبش هم شیعه است. خضو منهم یک قاعده جداست، اینم مخاطب شیعه است. اما اگه گفتیم اینا همه مصداقی از اون طائفه ثانیه هستن، اون وقت اینجا دیگه مخاطب خصوص شیعه نمیشه. خب حالا این رو ما ادعامون است که اینجا یک قاعده است. ادعای ما این است که طائفه اولا و ثالثه مصداقی از ثانیه است. چرا؟ چراش این است که تو خود همین روایات هم بین مسئله طلاق، طلاق ثلاث و مندان به دین قوم جمع شده، هم بین مسئله ارث و مندان به دین قوم جمع شده. این نکته رو باز دقت بفرمایید. کسی نیاد بگه که بین روایت من دان به دین قومن لزمه حکمه و روایت تجوز و علا اهل کل دین ما یستهلون فرق وجود داره. در او تعبیر به لزمه داره، در این تعبیر به لزمه نداره. این کسی چنین توهمی رو نکنه، هر دو یک کلی مفادش یکیه. من دان به دین قوم یجوز له ما یستهلون بگین، لزمه حکمه بگیم، فرقی نمی کنه. لذا کسی این توهم رو نکنه. در نتیجه پس ببینید ما میخوایم از این راه بگیم، اگر در یه روایتی امام علیه السلام بین قضیه طلاق ثلاث و این تعبیر جمع کرده باشه، اگه جمع کرده باشه معنای جمع این است که طلاق ثلاث مصداقی از این قضیه است، مصداقی از این کبراست. اگر دیدین بین خضوع و این مندان هم جمع شده، این معناش هست که اونم مصداقی از اینه، هر دو مصداقی از این قاعده است. در اون روایت ابن طاووس که دیگه اینا سندهاش و اینا همه بحث شده و تکرار نمی کنیم، روایت ابن طاووس این بود: عبدالله ابن طاووس به امام هشتم عرض کرد من پسر برادری دارم که دخترم رو تزویج به او کردم، این داماد من هم شرابخواره و هم زیاد ذکر طلاق داره، هر روز هر لحظه عرض می شود دختر من رو سه طلاقه می کنه. امام فرمود انکان من اخوان که فلا شیعه علیه، اگر از شیعیانه که شیعه سه طلاقه در مجلس واحد و معتبر نمی دانه، این طلاق در اینجا واقع نشده. و این کان من ها اولا فعبن همه، اما اگر از اهل سنت دخترت رو از این جدا کن دیگه حرام شده بر او، فانهو ان الفراق، نیت فراق کرده. بعد در دنبالش میگه به امام عرض کردم علیس رویه ان ابی عبدالله علیه السلام ایاکم والمطلقات ثلاثن فی مجلس واحد فانهن زوات ازواجن. به امام اعتراض کرده که شما که میگید اگر منها اولائه این میشه باید جداش کرد، این روایتی که از امام صادق رسیده چی؟ ایاکم والمطلقات ثلاثن، خب این پسر برادر من هم همین دختر رو سه طلاقه کرده. آل ذالک من اخوانکم لا من هاولا، اینی که امام صادق فرموده اعتبار نداره و اگر سه طلاقه شد کسی حق نداره با او ازدواج کنه، کسیست که شوهر او شیعه باشه و متعلق شیعه باشه. حالا شاهد ما اینه، دنبالش امام فرموده من دان به دین قوم لزمه حکمه، من دان به دین قوم لزمه حکمه، یعنی هم شما شیعه که سه طلاق میدید و اعتبار ندارد لزمه حکمه، هم اهل سنت که سه طلاق میدن و ما میگیم صحیحه به اعتقاد خودشون لزمه حکمه. پس ببینید این سه طلاق رو امام توی این روایت مصداقی از این مندانه قرار داده. این یک. باز در یه روایتی که صدوق در من لا یحضره الفقیه از امام صادق نقل کرده، ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم، دنباره اون روایت اینه لأنكم لا ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها و قال من كان يدين بالدين قوم لزمته احكامهم. حالا این قال بنابراین که کلام امام علیه السلام باشه نه اضافه‌ای که خود صدوق کرده باشه، مرحوم شیخ طوسی در بحث میراث مجوس همین روایت طلاقکم الثلاث رو آورده، بعد گفته ان کل قوم دانو بدین یلزمهم حکمهم، که ازش این استفاده میشه باز خود شیخ این بحث میراث رو مربوط میداند به این مندان به دین قومه. خب نتیجه این میشه ما باشیم و این روایات، نتیجه این میشه روایت الزموهم ما الزمو بهی انفسهم مصداقی از مندان به دین قومه هست. دیگه ما نباید دین رو خود الزمو تکیه کنیم، یعنی اگر از امام سوال کنیم چرا ما اینها رو الزام بکنیم، چرا الزامشون بکنیم به ما الزمو به انفسهم، بگیم برای اینکه مندان به دین قومن لازمه حکم مندانه. ببینید خیلی فرق میکنه ما خود الزمو رو براش موضوعیت قائل بشیم، که اگه موضوعیت قائل بشیم رو کلمه الزام باید بحث اجتهادی بکنیم، رو کلمه مخاطبش باید ترتیب اثر بدیم و روی معانی ضرری و اینها که دیگران آمدنش استفاده کردن. اما اگر ما بگیم مصداقی از این قاعده است، این قاعده به منزله تعلیله به شهادت این روایاتی که بین این دوتا جمع کردن. خب اگر اینا دوتا قاعده باشه که توی یه روایت واحده نمیشه این دوتا جمع بشه، معلوم میشه دوتا قاعده نیست، یکی مصداق برای دیگریه. خب در روایات ارث اونجا که اصلا کلمه الزام نداریم، خود روایات داریم که مسئله تعصیب و مسئله ارث مجوس و اینها مطرح شده، البته اونجا خود امام تعبیر به مندانه ظاهرا توی عرض می شود که روایت نیاورده. اما اگر در ذهن شریفتون باشه اون روایت سألته عن الاحکام رو گفتیم یک احتمال قوی این است که مراد از احکام چی باشه؟ خود ارث باشه. اصلا گفتیم بحث کتاب فرائض و مواریث رو فقهای اهل سنت و برخی از فقهای شیعه ازش تعبیر کردن کتاب الاحکام. خب توی همون روایت آمده که تجوز و علا اهل کل زیدین ما یستحلونه، یعنی محمد ابن مسلم سوال کرده از احکام ارث. خب مقصودش احکام ارث احکامی که بین خود ما هست که نبوده، مقصودش همین اول و تعصیبی بوده که اهل سنت بهش ملتزمن. امام هم در جواب فرموده تجوز و علا اهل کل زیدین ما یستحلونه. پس معلوم میشه خود همین یک قاعده است برای اون تعابیر خذو منهم ما یأخذون منکم، اون خزومن هم هم یا تحت این قاعده. خب چه نتیجه گرفتیم؟ نتیجه که ما گرفتیم این است که این سه تا قاعده، یعنی سه تا تعبیر، یه قاعده است. سه تا قاعده ما نداریم. یک، روی تعبیر به الزام و کلمه اخذ. حتی این که ببینید اگه در ذهنتون باشه، مرحوم آقای حکیم قدس سره روی مسئله اخذ در همون بحث استبصار این زوج متعلق تکیه کردن. دیگه میگیم اخذم موضوعیتی نداره. خذو منهم یعنی این حق شما تا بسی گرفته باشید یا نگرفته باشید. الزمو رو اگر میگیم خصوصیتی برای الزام نیست، معناش اینه اگر سنی زوجه خودش رو مطلق کرد به طلاق ثلاث، حالا اگه شیعی هم نبود که بخواد با این زن ازدواج بکنه، خود سنی اگر از خودش بپرسه خب ما در مذهبمون طلاق ثلاث صحیحه، آیا من در این طلاق باید ترتیب اثر بدم؟ میگیم بله، ولو الزامی نباشه. از ناحیه غیر کسی نیاد این رو الزام بکنه. این حرفا رو برای این میزنیم که مثلا در تعابیر مرحوم محقق هلی، محقق یعنی مرحوم آش حسین هلی نه محقق معروف، در تعابیر ایشون این بود که الزام یصدق فی مورد الممانعه، اونجایی که زوج بگه نه این زن خودم هست میخوام باش زندگی کنم، ممانعت کند از اینکه دیگری با او تزویج کنه، بیاییم بگیم نه حق نداری، الزامش کنیم به مذهب خودش. روی این بیان ما دیگه مجالی برای این حرفا نیست اصلا. رو تعبیر به الزام بخواییم تکیه کنیم، از الزام بخواییم قرینیت استفاده کنیم برای عرض می شود اموری، نه، اینا همه میاد تحت عنوان تجوز و علا اهل کل زیدینه ما یستهلونه. حالا هنوز اجازه بدید، بذارید حالا اول اینو حلش بکنیم. بالاخره تا اینجا که اشکالی الان هست، الان از شما بپرسن آقا خب اگه یادتون باشه ما در همون روزهای اول وقتی این روایت تجوز و علا اهل کل زیدینه ما یستهلونه رو معنا کردیم، یه معنایی کردیم برخلاف معنایی که در کتاب متعارف هم آمده بود. اونجا گفتیم افرادی مثل مرحوم آقای حکیم میان این روایت رو بر میگردونن به الزام، میگن وزان روایت صحیحه محمد ابن مسلم وزان الزموهم هست. ما اونجا آمدیم یه معنایی کردیم با حفظ این که الزموهم یه طایفه مستقلیه. الان یه پله بالاتر آمدیم میگیم آقا نه، اصلا الزموهم یه مصداقی از اینه، نه این که بگیم این وزانش اینه، نه این مصداقی از اینه. خب نتیجه این شد که ما یه قاعده واحد داریم. بره از بین بره مگه و حالا این تو کلمات فقه هاست کلمه زرر تو کدوم روایت آمده؟ وقتی ما میگیم الزام مصداق اونه، وقتی ما میگیم الزام مصداق اونه، حالا ببینید هنوز به اونجا من نرسیدم، ولی خب حالا بره دیگه ما اون نتیجه رو نگیریم. مگر اگه توی روایتی وارد شده بود مسئله، حتی دیدید توی تعابیر الزام کلمه علای ضرریه نبود، گفتیم اگر بخوایم ضرر رو استفاده کنیم از ماده الزام باید استفاده کنیم. تازه یه زوجی که زوجه خودش رو سه طلاق کرده، معلوم نیست که دیگه اگه بخواد این زنش باشه برای اون نفعی داشته باشه، چه بس باید نفقش رو بده. این از کجا میگید؟ ما داریم میخوام این همینجاست یا نه؟ آخه ما که شما یه چیز مسلمان جایی که بریم بحث و قاعده الزام بکنیم برای نیست که بریم این حرفایی که تا حالا برامون گفتن درسته یا نه، بخواهیم بریم این درسته یا نه. حالا هنوز به اون رسید، سب کنید، اجزه بدید، حالا اجزه بفرمید. خب ببینید تا اینجا رسیدیم به اینکه یه قاعده است. حالا یک بحثی واقع شده که ملزم چیه؟ من الملزم، این یک. بحث دیگر این است که ملزم چیه؟ خب حالا ما اگر بیاییم اینجا ها اینا رو دو سه تا قاعده جدا بدانیم، بگیم آقا الزموهم قاعدتون مستقله، اسمش هم قاعده الزامه، من دان به دین قومن قاعدتون اخرى، اسمش قاعده اقرار یا امضائه، خذو منهم قاعدتون ثالثه، اسمش قاعده مقاصد یا تقاصه. اگه اینو بیایم بگیم، بگیم خب مقتضای قاعده اولا این است که ملزم اهل سنت فقط داره، الزمو هم، این هم هیچ کسی تردیدی نداره که مراد از هم کیه؟ اهل سنت. خذو من هم در طایفه ثالثه مراد کیه؟ اهل سنت. قاعده ثانیه هم میگیم او اطلاق داره و کلیه، او داره من دان به دین قومه تجوز و علا اهل کل دیدینه. اما اگر اون دوتا رو برگردوندیم به این قاعده ثانیه، اگر به این برگردوندیم که تحقیقم همینه، نتیجه این میشود که ملزم جمیع المذاهب، اهل سنت، اهل ذمه، یهودی، نصرانی، مجوسی. وقتی میگه من دان به دین قوم، این دین قوم میخواد مسیحیت باشه، یهودیت باشه، اهل سنت باشه. خب پس تا اینجا طبق این تحقیقی که ما کردیم نتیجه این میشه که ملزم اختصاص به اهل سنت نداره. اگر یک شیعه دید یک اهل ذمه زن ذمیه خودش رو طلاق داد به یک طلاقی که غیر معتبر در نزد ماست، حضور عدلین لازم نمیدونه اما در نزد خودشون معتبره، شیعه میتونه با اون ذمیه چه کند؟ بعد از گذشت عده ازدواج کنه. حالا اگر باز در عدهش هم همینطوره، اگر اهل ذمه معتقد باشن به این که عده لازم نیست، باز میتواند بر او ترتیب اثر بده و با او ازدواج بکنه. پس ملزم اختصاص به اهل سنت طبق این بیان نداره. مرحوم محقق بجنوردی در این کتاب قواعد فقهیه شون، ایشون نظرشون این است که مخاطب در اینجا فقط اهل سنته، در قاعده الزام در صفحه 184 فرمودن ثم ان الظاهر من قوله علیه السلام الزموهم ان مرجع ضمیر الجمع هم المسلمون من سایر طوائف غیر طائفه الامامیه الاثنی عشریه، همه مسلمین غیر از طائفه اثنی عشریه، حتی غیر اهل سنت، اسماعیلیه، یزید، زیدیه، اسماعیلیه، همه اینها رو شامل میشه. ولا یشمل و ارباب سایر الادیان و الملل، نظرشون اینه. بعد یه اللهم الا ان یتمسک آوردن که به روایت محمد ابن مسلم تمسک کنیم. بعد فرمودن لا یخلو من تأمل و نظرن. خب طبق این بیان ما وجهی برای تأمل و نظر نیست، این مصداقی از همین طایفه ثانیه است و مخاطب در باب الزام اهل سنت هست، جمیع ادیان دیگر هم هست. این یک. حالا اجازه بفرمایید من این بحث رو بتونم تمام بکنم انشاءالله. آیا ما میتونیم از ادیان سماوی تعدی بکنیم؟ حالا اینجا من باز یه ثمره رو عرض بکنم. ببینید وقتی ما میگیم قاعده الزام در جمیع ادیان میاد، یعنی نسبت به جمیع ادیان، شما یه چیزی رو شنیدید و اون این است که اخذ ربا از کافر جایزه. تا حالا تو فکر میکردید این یه استثنایی، وقتی هم برای این استثنا نیست. من به نظرم میرسه که این اخذ ربا من الکافر یکی از مصادیق قاعده الزامه. کفار ربا رو حرام نمیدونن. الان اگر یه کسی به یک کافری مسیحی یهودی در تهران پول بده، بگه اینقدر قرض بد میدم، اینقدر باید بعدن من اضافه بدی، طبق قاعده الزام مانعی نداره. من ندیدم کسی این رو جایی تصریح کرده باشه، اما به ذهن خود من میاد این استثنای اخذ ربا از کفار یکی از مصادیق قاعده الزامه. وقتی اونها ربا رو حلال میدونن، وقتی اونها اعطاء ربا رو جایز میدونن، ما هم به مقتضای این قاعده میتونیم از اونها بگیریم. عرض کردم تا حالا فقط توی فقه میگفتن ربا حرامه، دو تا مورد رو استثناء میکنن، یکی بین والد و ولد، یکی هم ربای از کفار. حالا ربای از کفار ملاکش قاعده الزام، اگر ما قاعده الزام رو از اهل سنت تعدی بدیم، گفتیم هم اصلا نه که تعدی، اطلاق سریع روایاته که شامل همه مذاهب و ادیان میشه. حالا بله چرا؟ حالا اونجا دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم. بله اگه در باب خمرم دلیل خاص داریم، حق خمر رو نمیتونیم. ببینید باز من این نکته رو عرض بکنم، طبق جریان قاعده الزام نسبت به جمیع ادیان، هر چیزی که محرمون علینا، هر چیزی، شما میگید بیع میت حرامه، بیع دم حرامه، بیع عذره حرامه، بیع لحم خنزیر حرامه، بیع خمر حرامه، خب اما طبق قاعده الزام اگر اونها قائل به حلیت باشن، ما میتونیم به اونها بفروشیم. قاعده الزام که یه روز دیگه این نکته رو البته اشاره کردیم، از روایات هم خوب استفاده میشه، روایاتی که در باب بیع محرمات به کفاره. قاعده اینه، البته در یه موارد دلیل خاص داریم که نکنید این کار رو، در باب خمر دلیل خاص داریم. اما اگر در یه مورد، حالا در باب ذبیحه هم ممکن دلیل خاص داشته باشه، اگر کسی در باب ذبیحه گفت ما دلیل خاص نداریم، نتیجهش این است که ذبیحه اونها هم برای ما میشه حلال، یعنی خریدش میشه حلال، اکلش میشه حلال، اگر دلیل خاص نداشته باشه. پس ما اول قاعده رو میگیم الا ما خرجه به دلیلم کنارش هست. خب حالا یه نکته ای که اینجا وجود داره این است که آیا ما میتونیم از ادیان سماوی هم پارو فراتر بگذاریم، بگیم که قاعده الزام نسبت به هر قومی که یلتزمون به قانون ولو قانون غیر سماوی، این برخلاف روایاته. تعدی از این به قوانین موجود در بین اقوام، این مشکل نه تنها مشکل بلکه ممنوعه، چون ما مندان به دین، دین ظهور در یک دین سماوی داره، دین ظهور در این داره که انسان ملتزم به یک شریعت سماوی باشه. تجوز و علا اهل کل زیدینن، زیدینن متدینن، متدینن متدینن به قانون سماوی، لذا تعدی از این مشکله. کلام مهم در این است که حالا ملزم چیه؟ آیا ملزم فقط خصوص شیعه است؟ مرحوم بجنوردی در صفحه 186 جلد سوم فرمودن و ایذن ظاهر و قولهی علیه السلام الزموهم ان المخاطب به هذا الخطاب هم طائفة الامامیه الاثنا عشریه. چون در الزمو مخاطب امامی اثنا عشریه، لذا باید بگیم که ملزم یعنی شیعه امامیه اثنا عشریه. اینجا یه نکته ای رو ما میخوایم عرض بکنیم برای تحقیق مطلب، و اون اینه، ما آمدیم گفتیم که قاعده الزام نسبتش به احکام اولیه از باب احکام واقعیه ثانویه میشه و نسبت به احکام اولیه و ادله اولیه چی داره؟ حکومت داره. این احکام اولیه باید دیدیم که این احکام اولیه در نزد کی معتبر و ملاکه. ما باشیم و اهل سنت بگیم آقا احکام اولیه اونیست که نزد ماست، یک. مسلمان باشد و ذمی، بگیم احکام اولیه اونیست که در نزد کیه؟ مسلمانه. پس ما بیاییم روی قاعده و صناعت حرف بزنیم، به مجرده الزمو نمیتونیم بگیم آقا مخاطب فقط شیعه هست. بگیم آقا خود مرحوم بجنوردی هم اتفاقا این رو قائله، مگر شما به این نتیجه نرسیدید که طبق قاعده الزام این حکومت بر ادله اولیه داره؟ طبق همین حالا پیش بیاییم، این طور میشه، میگیم شیعی میگوید حکم اولی در نزد ما بطلان طلاق ثلاثه. اگر سنی آمد طلاق ثلاث داد، این صحیحون به عنوان حکم واقعی ثانوی، پس این میتونه او رو الزام بکنه. اگر در اسلام به عنوان یک حکم ضروری ربا حرامه، بین شیعه و سنی فرقی نمی کنه، همه میگن ربا حرامه، خب حالا کافر میگه ربا در نزد ما جایزه. المسلم یلزم الکافر به اخذ ربا. اگر در اسلام خمر مالیت ندارد به عنوان اولی، اما کافر برای خمر مالیت قائله، اگر یک کافری زد خمر یه سنی یا خمر شیعه رو از بین برد، هم سنی میتونه او رو الزام کنه، هم شیعه میتونه او رو الزام بکنه. پس ببینید این نکته فنیش اینه. شما وقتی میگید قاعده الزام حکومت داره بر ادله اولیه، ما باید این ادله اولیه چی میخواد جاری بکنه؟ نتیجه این میگیریم که اختصاص، خوب دقت کنید، قاعده الزام اختصاص به شیعه نداره. خب یک سوال هست و اون این است که بفرمایید که خب آقا شما که الزمو رو آوردی تحت من دانه به دین قومه، مگر نگفتید این رو خذو منهم هم آوردی تحت من دانه به دین قومه؟ اشکال این است که اونجایی که یه شیعی میگه آقا من تأثیر رو استحقاق ندارم، چرا سنی نمیتواند این رو الزام بکنه؟ یه کسی از دنیا رفته سنی بوده، ورثه سنی داره، عصبه شیعی داره، خب اون ورثه سنی بیان بگن خب تو که شیعه ای، تو که معتقدی به این که استحقاق نداری تعصیب را، چرا فقیهی نمیاد بگه آقا سنی شیعی رو ملزم بکنه؟ به عبارت اخرى اونایی که مثل مرحوم بوجدوزی میگن آقا از الزمو استفاده میکنیم، شیعه فقط میتونه الزام بکنه، به مجرد همین خطاب، هیچ دلیل دیگه هم ندارن. خب این آقا این تعبدیه، تعبد میگه که باید شیعه سنی رو الزام کنه، سنی نمیتونه شیعه رو الزام کنه. ما که اومدیم گفتیم آقا اگر یه سنی خمرش رو یه کافر تلف کرد، طبق قاعده الزام میتونه اون کافر رو ملزم بکنه به این که زمانش رو بپردازه، قیمتش رو بپردازه. اینجا رو چجور ما جواب میدیم؟ میگیم اینجا تعبدن در خود روایات به صورت مفروض گرفته شده، تو روایات تأثیر داره که عصبه شیعه خذو از اهل سنت، با این که مفروضم این است که این شیعه معتقد است به این که استحقاق نداره، مفروض در روایات تعبدن این است که الزام در این مورد جریان نداره. این اولا. ثانیا ما اگر بخوایم بگیم در تمام این مواردی که شیعه سنی را الزام میکنه، سنی هم بتونه شیعه را الزام بکنه، دیگه موردی برای قاعده الزام باقی نمیمونه. سنی زن خودش رو سه طلاقه کرده، به مذهب خودش صحیحه. خب حالا فرض کنید اون زنم سنیه، شیعه بخواد بره باشه ازدواج کنه، بهش بگه که تو که معتقدی که این طلاق باطله پس تو نمیتونی با من ازدواج کنی، اونم این رو ملزم بکنه. اگر ما بخواهیم بیاییم چنین حرفی رو بزنیم، قاعده الزام یک قاعده دائم و تعارض میشه. خب برای این که دائم و تعارض نشه، برای این که لغو نشه، باید چه کار کرد؟ باید ملتزم بشیم به اینکه در این موارد عرض می شود که بر شیعه اون نمیتونه الزام بکنه. حالا باز ببینید نکته اصلی این مطلب همون تقدم بر احکام اولیه است. شیعه می گوید حکم اولیه واقعی این است که من حقی از تعصیب ندارم. سنی که میگوید تعصیب هست، حکم ثانویه. در طلاق هم همین طوره، و چون قاعده الزام میاد از باب تقدم بر احکام اولیه، سنی یعنی ما میگیم سنی نمیتواند شیعی را ملزم کند، چون ما معتقدیم حکمی که در دست او هست حکم باطلیه و حکم اولی نیست و الزام در جاییست که تقدیم بر حکم اولی باشه. پس ببینید ما غیر از مسئله دائم و تعارض بودن، غیر از مسئله این که اگر بخواد شیعه ملزم بشه لغویت لازم میاد، اون سر اصلی قاعده که مسئله تقدیم و حکومته ما رو راهنمایی میکنه هر جا یک حکمی به مقتضای قاعده الزام بخواد بر یک حکم اولی مقدم بشه. خب شیعه اینجا حکم اولیش همینیست که در باب تعصیبه، همینیست که در باب طلاقه، لذا میتونه سنی رو ملزم کنه، اما سنی حکم اولیش اون نیست. وقتی اون نیست ما به اون میگیم تو حق نداری الزام بکنی، تو الان ما داریم طرف او هستیم، یعنی ما بخواییم بگیم آیا سنی میتواند شیعه را الزام کند یا نه، میگیم چون حکمی که در دست او هست حکم اولی نیست لا یجوز له الالزام. این تا اینجا ما بحث الزام رو دیگه متاسفانه چون وقت تمام شد و نشد ما قاعده الزام رو تمام بکنیم، قاعده الزام لااقل 10-15 جلسه دیگه لازم داره که به طور منقح این بحث تمام بشه، اما حالا به حمدالله ادلهش خونده شد، نکاتی هم نکات مهمش رو هم ما بیان کردیم. در همین قواعد فقهیه آقایون دنبال کنن فروعاتی رو، هم مرحوم هلی آورده، هم مرحوم بلاغی آورده، هم مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین آورده، هم مرحوم بجنوردی و هم مرحوم والد ما در قواعد فقهیه شون، این فروعات رو آقایون ببینن تا اینکه این قاعده انشاءالله راسخ در ذهن و فکر آقایون بشه. و صلی الله علی محمد و آله.